برنامه بعدی رو بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
وقتی ما جوان بودیم می گفتند پول نهارهایت را جمع کن، یک خانه بگیر و ازدواج کن. نمی دانم آن زمان خانه و مراسم ازدواج اینقدر ارزان بود یا نهار آنقدر گران بود. در هر حال حدود یک ربع درباره نهار حرف خواهیم زد، نه مراسم ازدواج. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده این راهکار از رادیو جوان باشید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری.
سلام. سلام
مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
دیگه این بری میخوام سلام کنم.
چند وقتی من سلام میکنم؟
چرا آخه؟
یه دو سه سالی میخوام این بری سلام کنم.
یه بار موضوع در بود، از اون در اومدی.
خب
این بری شد.
این یکی همین جوریه.
باشه.
اشکال نداره. همکاران
من اینجوری حساب میکنم که معمولا توی فیلم ها اون تم میگن و فلانی.
نه نه ببین، با هنرمندیه. نه نه نه، منظورم این بود.
آها، یعنی این که اینم نمیتونم اجازه نمیدیم.
گفتم با همکارانم حسن صنوبری. خب دفعه قبل میگفتم با دوستان استادم.
آها آها آها، یعنی این که با من دوستری ولی با حسن همکاری.
امروز تو این برنامه میخوایم راجع به نهار حرف بزنیم.
خوبه که
من گفتم بده.
نه خیلی خوبه.
آره خیلی خوبه.
خوب امروز نونی به هم قرض میدین.
آره.
همکار و همکار خوب با هم.
میدونی چرا که
چی؟
میخواییم با ناهار و نونه رو بخوریم.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
وعده نهار یکی از وعده های سگانه اصلی در زندگی ما انسان هاست. منتها من اساسا همچی سوالی برام پیش اومده که صبح که آدم خواب بیدار میشه طبیعتا گشنشه و یه چیزی میخواد بخوره و صبحونه هست. هیچ، این از این. اما اینکه یه وعده اون وسط روز آدم تعبیه بکنه به نام وعده نهار، یا بدتر که شامه، حالا شام بازی توجیه داره آدم میخواد بخوابه مثلا چیزی میخوره بعد میخوابه، ولی باش. این وعده وسطیه برای من همیشه سوال بوده که مبناش چی بوده.
توجیه داره دیگه. اینم
توجیه داره.
وسط روز آدم گشنه‌شه میخواد چیزی بخوره.
خب
این که عرض شد خدمت شما که چی شد که انسان ناهارخور شد.
ناهارخور. بله. یه ناهارخوران هم داریم طرف گرگا.
بله. درسته. بله. ببینید اولا که اینو بگم که انسان‌های اولیه یه کتاب علوم داشتن بچه‌ها. خب زمان خود ما هم بود این.
بله.
بعد توش عکس جانوران مختلف داشت، بعد ما یه شوخی باش داشتیم، میگفتیم خوشا به حالت جوجه نهارت یا
گربه نهارت.
گربه نهارت.
آره.
خواستم حالمون بد نشه، قورباغه شامت.
میشه الان بگی کالباس.
بعد
مثلا.
که اینا به هر حال هر کدوم توی اون زندگی انسان‌های نخستین هر کدومشون به سمتی مهاجرت کردن که اون که میگفت گربه نهارت نرفتن سمت
گربه ها.
شرق آسیا و اینا.
آه گربه سانان یعنی؟
نه گربه سانان نمیگم، گربه خاران رو میگم.
آه گربه خاران رو میگی. بله.
بعد اون وقت عرض شود خدمت شما که انسان‌های اولیه نهار، ولی سوال شما بود که چی کار می‌خواستن، چرا نهار می‌خورن. به خاطر اینکه صبح که از خواب پا می‌شدن، خب اینا احساس می‌کنن گشنه‌شونه.
اینو من گفتم.
نه خب، ولی شما می‌گفتید صبحونه هم می‌خورن. اینا احساس می‌کنن گشنه‌شونه، ولی در یخچال وا می‌کردن دیدن نه توش تخم مرغ، نه توش شیره، نه
آب
توش
آب،
حالا دیگه آب میوه است، پنیر، نونه، هیچ کدوم اینا نیست.
پنیر لبنه
مثلا.
از اون
طرف چرا؟ چون برق اصلا اختراع نشده بود هنوز.
من مواد اون تو فاسد می شده
به خاطر همین در حد مصرف روزانشون خرید می کردن. بعد اون وقت می دیدن که هیچی ندارن، می گفتن بریم یه چیزی بگیریم بخوریم، یعنی مثلا بگیریم به معنی
بزنیم
یعنی بریم یه دونه گوز رو بگیریم بزنیم اینا، که الان هم هنوز ما میگیم یه چیزی بگیر بخوریم مثلا.
بله
این میونه از اونجا
مونده. بله
بعد اون وقت اینه که میرفتن منتها گوزنا اینجوری نبودن، یا مثلا
که وایسن اونجا تو
بری ساعت میگه شما 8 و نیم صبح بخوای صبحونه بخوری، من وامیستم 8:35 با دست پر برگرد خونه. بعد فرار میکردن، مقاومت میکردن تا 12:00-1:00 اینا دنبالشون بودن، بعد میگرفتن بیاوردن خونه، زور میشد دیگه. خاطر همین نهار اول اختراع شد.
آها آه.
بعدن شام هم دیگه انسان هایی داده مثلا شام هم بخوریم. بعدن ها که برق اختراع شد صبحونه هم داشتن چون یخچالو.
دوستان نهار بخوره
دست درد نکنه چشم
خیلی. نه الان بشین بشین کلا نرم
میاره خودش پیشنهاد داده خودش میاد.
الان چه وقت نهار هست؟
نه آقا بحث ما اینه که خیلی وقتا واسه خود من پیش میاد.
راست میگه چه وقتی تو چرا پا شدی؟ تا بهت گفت نهار بخوریم بولا اصلا ساعت رو نگاه نکردی؟
من پای من یه وقتی مثلا توی مثلا یه جمعی نشستم، خب مثلا یکی مثلا یه بیت شعر میخونه، یکی دیگه درباره مسائل اجتماعی صحبت میکنه اینا، همیشه من میگم بلش کن این حرفا رو، نهار کجا میده.
آها چرا گفتم نهار بخوریم؟ برای اینکه نهار وعده بسیار لازمیه.
اونی که خیلی لازمه صبحونه است،
نهارم لازمه، حتی به نظر من
شام
لازمه.
خیلی لازمه ادب و احترامه به زندگی.
این میگه هر سه وعده
لازمه به نظر من.
یه دونه اون وسط عصرونه هم بعدی نی، نون و پنیر و خیار و گوجه و فلفل سبز.
اگه صبح زود پاشدی، روز طولانی داشتی، نهار تو زود خوردی، آره بد نیست.
یعنی یه روز ممکن آدم پاشه خواب اون روز طولانی داشته باشه.
بله بعضی روزا طولانی تره دیگه. برای خود من خیلی پیش میاد که توی درگیری‌های روزانه و رفت و آمد و بیا و کارتو بکن این حرفا اصلا نمیرسم نهار بخورم.
آها. ناگهان ساعت 5 آدم میشه
میگه سرم درد میکنه.
یا آدم یهو میبینه که
معده‌ت باید درد کنه.
نه دیگه من سرم درد میگیره.
شما غذا میخورید میره بالا ور قورت میدی؟
نه رو به همین ور قورت میدم. مطمئن میره اونجا گردش خون، برای اینکه انرژی میدونین که 16% انرژی بدن در مغز مصرف میشه.
در من البته اینطوری نیست، فکر کنم نهایتا 2-3%
دارم قورت دادن به سمت بالا چجوریه.
آره چون قضا خوردن سختتر از بقیه است، به جاذبه زمین هم باید غلبه کنی. جدا از اینکه باید پول بدی قضا بخوری،
به خاطر همین بعضی روزا نمیرسم.
نه شاید هم برعکس میکنی خودتو
جاذبه. من همین گفتم آره این و این وری میشه قضا بخوری. حالا دوستانمون نمیبینن سر و ته، یعنی
حالا هی شما این حرفا رو بزنین، نهار نخورین زخم معده بگیره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
صحبت از نهار بود و قرار شد من اینجا شعر براتون بخونم. یاد این افتادم که بعضی وقتا بعد از ظهر خیلی دیر که میشه آدم یادش میفته نهار باید بخوره و با خودش میگه الان ساعت 4 چه موقع
نهاره.
میخورد آن کار من دانجا نهار، میکنم من گریه چون ابر بهار.
بهار
بهار کار دارم بنده و دیرم شده، او خورد نهار و من سیرم شده.
سیرم شده
از یعنی از زندگی تو. بله لحظات. بله سیر بله شده. بله
خب
بنده اینجا سر برفته حوصله و او بین هر لقمش 2 ساعت فاصله
دارد. بله. خیلی چیزا رو جدیدن حذف میکنی.
بله بله من مثلا نمکدونم از سفره نهار حذف کردم.
اینم یه جوری شعر رژیمیه.
بله کاش وی از خود خجالت میکشید، یا 2 قاشق واسه من هم میکشید.
نهار
آره دیگه، مثل سر زور شام میکشید برا من.
ناهار خوردن به نظر من بچه ها در شرایط مختلف آدابش هم فرق میکنه.
آخ دهنم آب افتاد.
آره روز تعطیل
برای ناهار امروز یا واسه ناهار فردا.
بله شما تو خونه مثلا روز تعطیله، احیانا اگه مثلا دستت به دهنت برسی آبگوشتی بار گذاشتی، چون مثلا قدیم نیست
بله.
آبگوشت سر دستی درست میکردن و اینا، ولی الان آبگوشت دیگه باید هزینه میبره.
بله
چون آبگوشت به خاطر گاز دیگه.
بله به خاطر گاز. بله
و آب
و سیر
و سیر
چی؟
حبه سیر اگه توش
حبه سیر تو آبگوش میریزی
یه تر بندازی بد نمیشه.
آوله میکن تو خود دیگه آبگوش تو دیگه
آبگوش یه دونه پیاز درسته میخواد اون تو و رب زیاد
اینا همش از اینه.
روش چربی و رب خیلی اینجوری غنی شده اون بالا اون روش واسه مثل روه ببنده.
بله البته گفتیم آبگوش یعنی گوشت هم داره دیگه.
نمیدونم هرچی که هست خیلی من احساس خوبی دارم.
حالا چرا اینا رو گفتم؟
یه روزگاری من خوردم همچین.
آره حالا چرا من این حرفو دارم میزنم؟ میگم شما آبگوشت قشنگ با پیژامه.
نه با پیژامه خوب نمیشه، با پیاز خوب میشه.
اجازه بده میشینی کف زمین. آره نون نون سنگکو میاری
با آرامش
اونجا اینو آبگوشتش جدا میکنی،
تر قوت میکشی بالا.
آفرین. آره نرم و لطیف و راحته. بعد خدمت از شب با گوشکوب میکوبی اینجوری آماده آخ میکنی میذاری سبزی از قبل تهیه کردی.
دلم خواست که حالا
این مرخونه است، ولی شما تو اداره میخوای ناهار بخوری نمیتونی با این فراغت بال بشینی کار کنی. بعضی ها
فراغت پاس
فراغت
بال.
آره
زیر شلواری
مثلا پرنده ها میبینی سر زور میخوان یه پیژامه رو اینجوری تو بال میکشن رو بالشون که با فراغت کجا میخوان غذا بخورن.
بال. حالا مسئله چیه؟ میخوام بگم توی اداره لطفاً یه ذره سریع‌تر. اولا که آبگوش نهیرین تو اداره بخورین
اصلا غذای بوبرنگدار.
آره
مثلا من روز پیش رفته بودم شهرداری بو سیر میومد. حالا چی شده بود یه نفر میرزا قاسمی والا میرزا قاسمی رو تو خونت بخوری اینجا مثلا یه پلو
اصلا من با اون بو من اون بوشو تحمل میکنم، ولی شما میرزا قاسمی رو میتونی ظرف 10 دقیقه نوشجان کنی بیای. درسته بله. ولی وقتی که میخوای اونجا بساط غذایی اونجا پهن کنی، من اداره دیدم سالاد درست میکرد اونجا سر ساعت مثلا 11 و نیم
اداره...
خیار رو داشت چارگوش چارگوش میگینی سالاد خیار گوجه درست میکرد. نکنی
من اداره دیدم داشتن رو گاز بادمجون کبابی درست رو نه
رو گاز اداره
رو گاز اداره بادمجون کبابی درست میکرد.
این کار غلطیه چون اداره گاز اداره است.
خب رسیدیم به بخش پیام‌های شما دوستان عزیز که به سامانه پیامگیر ما 3881 فرستادید. مسعود چرمساز نوشته من همیشه نهار رو با اعضای خانواده می‌خورم چون شغل من خانگیه و از کسب و کار خانگی راضیم. پیامکی بعدی گفتن یکی از بهترین نهارهایی که من توی زندگیم خوردم نهار روز اول زندگی مشترکم بود چون غذا از شام عروسی دیشب مونده بود. البته بعدنا دستپخت همسرم بهتر شد و غذاهایی که ایشون میپزه هم بهترین غذاهای زندگیمه. بیتا داوری. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی به انتهای برنامه رسیدیم. راجع به نهار صحبت کردیم، شوخیای ما رو بذاریم کنار. همه وعده‌های غذایی مهمه.
بله
اینایی هم که میگن رژیم فلان بگین یه چیزی رو کلا حذف کنی اینا هم بیخود میگن.
بله
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم.
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع نام تجاری در کسب و کار. امروز این سوال برامون مهمه که نام تجاری چطور میتونه به بیان شخصیت بپردازه و این مقوله چه مفهوم و کاربردی داره؟ آیا نام تجاری میتونه مشخصات استفاده کننده رو مشخص کنه؟ چطور این اتفاق میفته؟
بی‌واسطه.
از دید خریدار نام تجاری یه محصول چقدر میتونه برای کالا شخصیت و موقعیت ایجاد کنه؟ به نظرتون نام تجاری میتونه مشخص کنه که محصول مورد نظر مناسب چه طیفی از خریدارانه؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
برسه تجربه که میبینی همه استفاده کردن، رضایت دارن به اون، حتی کادرشون، کسایی که پرسنلشون، کسایی که این کارا رو راست و ریست میکنن واسه تعمیر، حتی واسه رفت و آوردنش اینا باشه، اینا به نظر خیلی تاثیر داره تو اینکه اسم تجاری بولد باشه.
به نظر من کیفیتش خیلی مهمه، قیمتش خیلی مهمه و اینکه دسترسیش چطوری باشه، میشه به صورت آنلاین خریداری کرد یا نه. باید به نظرم سال خورده باشه تا یه همچین اتفاقی بیفته واسش. نمیشه مثلا یه چیزی رو که تازه بیاد توی بازار، نمیدونم راستشو بخواییم به چه صورتی میتونه خودش معرفی بشه.
با مصرف نشیشی که کیفیتشو نشون نمیده، کیفیت در زمان مدت نشون میده خودشو.
باید زمان بخوره به نظر من، وقتی که زمان میتونه یه همچین چیزی رو، و یه چیزی هم که تو ایران خیلی هستش تبلیغات دهن به دهن هستش، یعنی اینکه وقتی که یه نفر استفاده کرده باشه و بگه، این خیلی روی مردم تأثیر داره.
شما چقدر با نظر این جوانها موافقین؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
رسیدیم به بخش رو در رو و امروز هم همراه میشیم با جناب آقای فرهنگ یزدانپنا، کارشناس محترم برنامه. آقای یزدانپنا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم کرمی و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای یزدانپنا، به نظر شما نام تجاری چطور میتونه به بیان شخصیت بپردازه و این مقوله چه مفهوم و کاربردی داره و اینکه آیا نام تجاری میتونه مشخصات استفاده کننده رو مشخص کنه و چطور این اتفاق میفته؟
خب مواردی که یک نام تجاری باید بیان کنه رو ما از اول هفته خب خیلی از کلیها شروع کردیم و داریم همجوری به جزئیاتش میرسیم.
بله.
هر چقدر بیشتر این ویژگی ها و این مشخصات رو یک نام تجاری بتونه بیان بکنه، میتونیم بگیم که یک نام تجاری عمیق و موفقی بوده.
بله.
خب حالا ویژگی های کلی، بله درسته، مزایا در قدم بعدی درسته، بعد فواید، بعد حالا میخوایم یه خورده ریزتر بشیم، جزئی تر بشیم، بریم یه خورده توی عمق نام تجاری. یک نام تجاری میتونه یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما القا بکنه، یا حتی این شخصیت که عرض میکنم میتونه حتی یک شیء باشه، یک حیوان باشه حتی. یعنی شما وقتی که به اون نام تجاری فکر میکنید،
بله،
احساس کنید که مثلا اون شیء در ذهن شما داره تداعی میشه. من چند تا مثال برای شما بزنم.
بفرمایید.
یک برند تلفن همراه و لوازم الکترونیکی هست که شما وقتی که اسمش رو میشنوید نام یک نابغه به ذهن شما میاد.
بله.
یک خودرو هست که نام این خودرو شما رو یاد مثلا یک حیوان دونده سریع خیلی مثلا پرتوان میندازه.
بله.
این میشه اون شخصی. اصلا حتی ما ظاهر ماشین، حالا بجز نام تجاری، ما بعضی وقت ظاهر ماشین هم که نگاه میکنیم، بعضی وقت تو ذهنمون مثلا
شبیه
یه حیوانه مثلا. بله. شبیه مثلا کوسه است، شبیه اسب مثلا. این ماشین حتی ظاهرش هم این رو در ما تداعی میکنه.
بله.
این رو نام تجاری هم باید این کارو بکنه. یا یک مثال دیگه بزنم برای شما، شیء. گفتم یک شیء رو تداعی میکنه. من برندی رو در ایران میشناسم که شما هر وقت اسمی رو میشناسید یاد هواپیما میافتین. یا یک آژانس گردشگریه، هر وقت شما اسم این برند اینو میشنوید، نام تجاریشو میشنوید، یاد پاسپورتتون میافتین.
بله.
ببینین هدفمند داره اون نام تجاریشو انتخاب میکنه،
میخواد توی ذهنا بمونه.
دقیقاً. نام تجاریش به شکلیه که شما اولش که میشنوید اصلا فکر میکنید دیگه پاسپورت، یعنی انقدر که مثلا این نام تجاری روش کار شده اصلا اولین چیز پاسپورت به ذهن شما.
بله.
چرا؟ چون مرتبطه به کارش. میبینید داره شخصیت پردازی میکنه، یعنی یک نام تجاری رو داره یک شخصیتی بهش میده که وقتی شنیده میشه بگی آها اون مثلا اون شی، یا مثلا اون حیوانه، یا مثلا اون شخص، یا اون مثلا شخصیت. این میشه شخصیت پردازی. حالا وقتی که این جزئیات بیشتر بهش توجه بشه، از همون ویژگی هایی که شنبه و یک شنبه راجع بهش صحبت کردیم تا این شخصیتی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یک عمق میده. این عمق دادن به نام تجاری چه فایده ای داره؟ رقابت رو سخت میکنه.
من
عرض میکنم توی بخش
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بخش دوم رو در رو هم دوستان عزیز لطفا بشنوید.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
همراه میشیم باز هم با آقای یزدان‌پناه در بخش دوم رو در رو و ادامه صحبتاشون که قرار شد در خصوص برخی از نامهای تجاری که به محصول تولید شده عمق میبخشن برای ما توضیح بدن. بفرمید.
خب ما گفتیم شخصیت پردازی به چه شکله، یعنی اون نام تجاری چطوری میتونه مبین یک شخصیت باشه.
بله.
در کنار این حتی میتونه اون استفاده کننده از اون کالا رو یه جوری تعریف کنه. یعنی چی؟ ببینید ما یک نام تجاری آدامس داریم الان توی ایران.
بله.
که شما وقتی اسم این رو میشنوید، خب یک جوونه، چون تبلیغش به این شکل بوده ها، یک جوانی که داره رانندگی میکنه، موهاش مثلا فرفریه، اصلا یک انگار یک حالت خاصی از اون مصرف کننده رو به شما میده.
بله.
یا مثلا یک سری ماشین هایی که گران قیمت هستن، حالا یکی از این برندهای آلمانی سری اسش مثلا.
بله.
شما وقتی که این رو میشنوید، یک پیرمردی رو تداعی میکنه توی ذهنتون این نام تجاری، که این پیرمرد مثلا خیلی یک شخص اوتو کشیده، خیلی منظم، کت شلواری، نمیدونم، یک همچین تیپی میاد توی ذهنتون.
بله.
یعنی انگار نوع مصرف کننده رو
هم، یک تاجر سنبالای،
مثلا یک تاجر سنبالای.
بله.
این هی داره به شما تعریف میکنه که تداعی میکنه که این نام تجاری من چیه و کیا ازش استفاده میکنن.
بله.
و این ترغیب میکنه اون دسته از افراد رو که بیان از اون نام تجاری استفاده بکنن.
بله.
این میشه اون بحث مشخصات استفاده کننده که عرض کردم. حالا بحثی کسی اینه که توی این تعیین نام تجاری بزرگترین چالش اینه که این چند تا ویژگی که توی این هفته رو جوی صحبت کردیم و بخواد تأمین بکنه.
بله.
توی بخش قبلی گفتم، عرض کردم که رقابت رو سخت میکنه. چرا؟ چون وقتی که نام تجاری من به عنوان یک صاحب کسب و کار نام تجاری باشه که فقط روی مثلا یک مزیت اومدم مانور دادم،
بله،
نفر دوم به راحتی میتونه بیاد با استفاده از همون ویژگی من یه چیزی هم اضافه کنه بهش، بره سراغ یه نام تجاری جدید و بازار رو از من بگیره.
این اتفاق هم خیلی میفته.
خیلی اتفاق میفته.
بله.
پس ما بهتره چیکار کنیم؟ تا جایی که میشه، تا جایی که امکان داره، چون همیشه هم این امکان وجود نداره که ما مثلا همه اینها رو بخواد یک نام تجاری در بر بگیره، تا جایی که میشه نام تجاری ما بیاد ویژگی ها رو بگه، تداعی کنه مزایا رو، بیان کنه فواید رو، حتی یک شخصیت پردازی ایجاد بکنه، مثلا استفاده کننده رو تعریف بکنه، بیاد این کار رو انجام بده. اگر این اتفاق افتاد و نام تجاری ما اصطلاحاً عمیق شد، به شدت رقابت باهاش
سخت میشه.
پس اون بهتره نامه تجاریمونو به این شکل انتخاب بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه. با ایشون خداحافظی میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. انشالله فردا که چهارشنبه هست باز هم فصل اول رو با یک موضوع دیگه‌ای در زمینه نامه تجاری تقدیم شما خواهیم کرد.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
تا این بخش ما گفتیم و شما شنیدین و حالا نوبت شماست که برامون از مشکلها و دغدغه هاتون بگید و ما بشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستین. ما هم متن شما رو تو این بخش با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. دعوتتون میکنم که این بخش رو بشنوید. قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اولی دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
سلام، من مهران هستم و 41 سالمه. من یه شیرینی فروشی نسبتاً بزرگ تو مرکز شهرمون دارم. راستش شروع کارم یه بخشی از سرمایه‌مو دادم به یکی از همین شیرینی فروشای پایتخت تا بتونم از اسم تجاریشون استفاده کنم. یه جورایی میشه بهش گفت خرید نمایندگی. آخه تو شهر خودمون بنده تنها شیرینی فروشی بودم که از این نشان تجاری استفاده میکردم. خیلی مشتریای خوبی داشتم، همه عاشق شیرینیای ما بودن و هر کی میومد تو شهر حتما یه سری به قنادی ما میزد. اما راستش اون اسمونشون یه بدی داشت، حالا میگم براتون. در کنار این که من باید هر چند وقت یه بار یه مبلغی رو بابت حق امتیاز پرداخت می‌کردم، مجبور بودم فقط یه جور شیرینی خاص رو تولید کنم. آخر اون اسم و نشون تجاری فقط به اون یه نوع شیرینی معروف بود، اما من دلم می‌خواست کلی شیرینی جدید و خوش قیافه درست کنم و تولید کنم و بفروشم. همونجور که گفتم اسم اون نشون تجاری هر جایی که می اومد مردم انتظار اون یه جور شیرینی خاص و خوشمزه رو داشتن. یه جورایی این برای قنادی اصلی و مادر برد بود. آخه حسابی جا افتاده بود و معروف شده بود، اما من اینجوری نمیخواستم. برای همینم تصمیم گرفتم و یه نشون تجاری تازه اونم برای خودم پیدا کردم. بله، اینجوری شد که بنده مستقل شدم و با استخدام یه قناد جدید همون شیرینی های خاص و خوشگل و خوشمزه رو که دلم میخواست تولید کردم. میدونستم ممکنه اولش مشتریام برن تو شوک، اما خب هر قدم تازهی با یه سری ریسک و چالش همراهه.
اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
دونه به دونه لطیف و توت توی قضا دل پذیر، ذرتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دل پذیر.
دل پذیر
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین دنیا